وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره وبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله المنتظر الحجة ابن الحسن المهدي. أرواحنا وأرواح العالمين لترب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، حيهم وميتهم عن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضا وعدد ما أحصى كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم أهدا وعقدا وبيئة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي سيدي صاحب الزمان وجعلني من أنصاره وأشياعه والضامين عنه، وجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيئة له في عنقي إلى يوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وندم أمركم، فمن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيام الشهادات وإسارت وسوگواری أهل بيت زنب وطهارت به همه شما گرامیان تسلیت عرض میکنم. این ایام، ایام سختی ها و دشواری ها و تحمل بلا ها و مصائب اهل بیت است که کمتر تاریخ مثل این رو مشاهده کرده. اینکه اولیاء الهی هر مقدار به خدای متعال که نزدیکتر می شوند، بلاها بیشتر متوجه اینها می شود. شما نوح پیامبر رو نگاه کنید، ابراهیم خلیل رو نگاه کنید، موسای کلیم رو نگاه کنید، عیسای روح الله سلام الله علیه و اجمعین رو نگاه بکنید، خود شخصیت آسمانی خاتم الانبیا پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ببینید سراسر زندگی اینها ابتلا و بلا و تحمل سختی هاست. از اون جهت که شیعه پیرو امامان خودشون هستن، بناس عزیزان با شماها علم و پرچم حکومت جهانی امام السلام علیه شکل بگیره. نمی شود امام زمان در سختی باشد و ما در راحتی. ولذا از خودمون سوال کنیم که چگونه انسان به واسطه تحمل بلاها به خدای متعال نزدیک میشه. یعنی خدای متعال برای بندگانش، مثلا بنده ویژه‌اش مثل سید شهدا، میگه در بهش یه جایگاهی هست که بهش نمیرسه الا با تحمل سختی‌ها رو بکنه. ما هم همینطور یه مقدار فشار به اومد صدام بلند میشه، ما ها باید تحمل کنیم. خانواده محل مقدسی است. حداقل نزدیک 2 سال است که موضوع خانواده در این خطبه پیگیری میشود، به جهت اینکه اگر خانواده اصلاح شد تمام اجزا و اعضاء اجتماع اصلاح میشود. در جامعه ما افرادی که در خانواده به سعادت راه پیدا کردن یا به شقاوت، ما نمونه عینیشو در جامعه میبینیم. ولذا خانواده علاوه بر اینکه محل عبادت هست، اطاعت از فرمان خدای متعال انسان اینجا به قله میرساند، محل ریاضت و تحمل بلا و سختی ها هم هست. زن شوهر یه دختر و پسر وقتی تشکیل خانواده میخوان بدن، 2 فرهنگ متفاوت و 2 سلیقه مختلف در کنار هم قرار میگیرن. طبیعتاً یه جاهایی با هم استکاک دارن، با هم اختلاف دارن. این جهاست که تقوای انسان سبب میشود که قانون خانواده رو مستحکم کنه، محکم بکنه به دستورات اولیاء دینی. اگر انسان بخواد خوب بندگی کنه در خانواده، باید روی نفس خودش و هوای نفس خودش کار بکنه. خانواده بهترین جایگاه هست برای اینکه انسان بخواد به مقام بندگی راه پیدا بکنه. اون داستان معروف مرحوم شیخ حسن علی نخودکی شنیدید که اون عالم وارسته همدانی وقتی که میاد خدمت این عارف واصل بزرگوار، میگه یک نصیحت کن برادرم و خواهرم، اینا برای ما هم هست. دو کلمه میگه مرنج و مرنجان. خب مرنجان معلوم دیگه، حالا ما سعی کنیم که دیگران رو مورد اذیت آزار خودمون با سخنانمون، با کلاممون، با رفتارمون قرار ندیم. اما اینکه مرنج یعنی چی؟ سوال کرد مرنج یعنی چی؟ نرنجم یعنی چی؟ او یه اخلاق زشتی داره، من ازش ناراحت میشم دیگه. برخورد ناشایستی داره، من ازش ناراحت میشم. همسرم تندخوه، بل رفتاره، با فقر منم همسر نمیسازه، باز پستی ها و بلندی ها نمیسازه. 6 ماه اول آمده فکر میکنه باید حتما همه امکانات براش فراهم بشه. مرنج یعنی چی؟ میفرماین خود هیچ حساب نکن. انسان وقتی خودشو یک کسی میبینه، عجب، همونی که اسلام روش خیلی عنایت داره، وقتی انسان خودشو میبینه ناراحت میشه. یعنی اون خودیت، اون اسبی بود که از جوی آب میخواست عبور کنه، اون بر نمیرفت، بعد این اومد آب رو گلالود کرد، اسب پرید اون طرف. گفت چرا این اسب نمیرفت؟ گفت خودشو میدید تو آب، خودشو میدید، پا رو خودش نمیگذاشت. ما وقتی خودمون رو میبینیم، این نفس رو، خودیت رو میبینیم، پا رو خودمون نمیذاریم. پا رو خودمون بذاریم، میگفت تا بهش 2 قدم فاصله است. یا پا بذار رو خودت، هوای نفس، پای دوم در بهشت. عارف دیگر گفت چقدر راه رو دور کرده، تا بهش 1 قدم فاصله است. پا رو خودت بذار تو بهشتی، یه دوم ندارد. وجود مقدس خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله سلم می‌فرمایند 3 دسته از بانوان و زنان امت من فشار قبر ندارن. این فشار قبر گریز ازش نیست، به گونه ای که مادر امیرالمومنین سلام الله علیها وقتی از دنیا میره، جناب فاطمه بنت اسد، بیر نگاه کن، حضرت پیامبر علیه السلام میره تو قبر میخوابه، دراز میکشه، سفارش میکنه، میگه ای قبر، این مادر منه. مادر میدونی خود در دوران طفولیت در دامن همسر حضرت ابو طالب رشد کرد، با اون مدارا کن. یعنی تا این حد اولیاء الهی هم فشار قبر دارن. 3 دسته از بانوان و زنان امت من فشار قبر ندارن. خیلی سخت فشار قبر. منظور از قبر عزیزان این حفره نیست، اون که جسم انسان میفته دیگه، رها میشه. در عالم آخرت این روح بدن برمیگرده. مقصود او فشار عالم برزخ هست که میگه اونی که در دوران طفولیت خوردی شیرت رو از بینی تو حلقومت میارن بیرون، یعنی قصد سخته. دسته اول زنانی هستن که با فقر همسر میسازن. میگه همین چند وقت باش ازدواج کردیم، میگه یخچال نداری؟ خداحافظ. تلویزیون نداری؟ خداحافظ. شغل نداری؟ خداحافظ. اینجاها باید تو امت اسلام خودت رو نشون بدی، با فقر همسر بسازد، با بد اخلاقی شوهر بسازد، با کج خلقی شوهر بسازد. دوم، دسته دوم، زنی که با فقر همسر بسازد، فشار قبر نداره. زنی که با بد اخلاقی شوهر بسازد، فشار قبر نداره. زنی که مهریه خودش رو ببخشه، اهدا کنه، فشار قبر نداره. عکسش هم صادقه. مردی هم که در واقع اگر بد اخلاقه، تا اینجا که اگر زنم بد اخلاق باشه مرد باز تحمل بد اخلاقی و سوء رفتار بکنه، اینا فشار قبر نداره. از دو طرفی دیگه، هر دو طرف. مثلا خانواده محل این که انسان بخواد اوج بگیره، پرواز بکنه. یه نمونه رو عرض میکنم، خدا رحمت کن مرحوم آقای قاضی آسد علی آقای قاضی رحمت الله علیه، عالم واصل، اساتید خیلی از بزرگانی مثل آیت الله عظمای علامه طباطبایی رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله بهجت و خیلی از بزرگان. مرد عجیبی بوده این، که از شاگردانش سید هاشم حداده. ایشون اونقدر فقر و تنگدستی بهش فشار آورد و مجبور تو خانه مادر همسرش زندگی بکنه. و این مادر همسرم اونقدر بد اخلاق و بد زبان و کج خلق، و از دم در که بنده خدا وارد میشد فحش میداد، گفت گدای بدبخت. یعنی کارش میگه که از این خونه بره بیرون. آمد خدمت استادش مرحوم قاضی، گفت که آقا میخوام همسرم رو طلاق بدم. گفت چرا؟ زنت بد اخلاق. گفت نه، زنم خیلی خوبه، ولی مادر همسرم از یه جهت جایی ندارم برم، مجبورم توی خونه باشم. از یه جهت هم اینطوریه. گفت سید هاشم اگر میخوای به یه جایی برسی، به تعبیر بنده میخوای چش دلت باز بشه، باید اینو تحمل بکنی. میگه یه روز آمده بودم به قدری خسته و خورد و خلاصه حسابی نیاز به آرامش داشته، از دم در نثارم کرد. میگه اینجا آمدم زبان باز بکنم که بدگویی بکنم، حرفی بهش بزنم یاد استاد کردم. میگه باید تحملش بکنی، حواست باش. میگه تحمل کردم، از خونه زدم بیرون. میگه تو کوچه که آمدم شدم دو تا شخصیت، یه وجود نور و نورانیت یه طرف، یه جسم مادی یه طرف دیگر. به واسه تحمل این بدخلقی مادر همسر، میگو خدای متعال راه رو بر من باز کرد. پروردگارا قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی خوشنود بگردان، ما رو مشمول دعای خاصش قرار بده، روح بلند امام عظیم و شان متعالی گردان، باران رحمت همچنان بر ما بباران، این عزاداری ها رو از ما مورد لطف و قبول خودت قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيد نساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. فلعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم الحجة ابن الصلاح وعلى في هذه وفي كل وليا وناص ودليلا حتى تصبح أربعة وتمت عباد الله اوصیکم نفسی به تقوی الله و نظم امرکم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين أيام الشهادات ومصائب وإسارة أهل بيت و طهارت. به همه شما گرامیان تسلیت عرض میکنم، خصوصا ایام شهادت سید الساجدین امام زین العابدین سلام الله علیه تسلیت عرض میکنم. 34-35 سال بعد از حادثه عاشورا سر به سجده گذاشته بود امام سجاد و مینالید و گریه میکرد و اشک میریخت. این غلامش آمد غذا آورده بود کنارش گذاشته بود، میگفت خب خیلی نشستم، حالا شاید مثلا که 2 ساعت نشستم. این سر به سجده همش گریه میکرد، ناله میکرد. وقتی چشمش به آب و غذا افتاد بدتر ناله زد. بهش گفتم یا ابن رسول الله، نزدیک 40 سال از حادثه عاشورا گذشته، میبینم همچنان ناله میزنی. گو ویلک، وای بر تو. یعقوب پیامبر 12 فرزند داشت، یکیش از سر آزمایش و امتحان خدای متعال از چشمش دورش کرده بود، اتفاق برش نیفتاده بود، فقط دور شده بود. سالیان سال اونقدر ناله زد و گریه که چشماش نابینا شد. من مقابل چشمم 72 نفر پرپر شدن، بابام رو بین 2 نهر آب سر بریدن لب تشنه، برادر شیخ خارم رو جلو چشمم پرپرش کردن. میخوای ساکت باشم گریه نکنم؟ ایامی که سر 72 تن رو این شهر و شهر میبرن، مقابل چشمش میبینه بابایی که داره بر نیزه ها تلاوت قرآن میکنه. بنابر نقلی میگفت سر ابوالفضل جلودار همه بود، همونطوری که در حادثه عاشورا علمدار بود، مثل که بناس اینجام علمدار باشه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دشمن بزرگترین جنگ روانی خودش رو بر علیه اهل بیت تو عالم اسلام، مخصوصا در ایران اسلامی، رقم زد. جنگ روانی برای اختلال در مراسم عزاداری ابی عبدالله حسین. ولی بیچاره ها نمی دانن خط قرمز شیعه اهل بیت. شیعه ممکن از یه جاهای کم بیاره، ولی در برابر اهل بیت کم نمیاره عزیزان. حاضر همه چیزشو بده، ولی عشق و محبت اهل بیت تمام سرمایشه. کسی آمد خدمت امام صادق سلام علیه، گفت فقیرم. گفت تو فقیر نیستی. باز گفت فقیرم. گفت فقیر نیستی، تو حاضری محبت ما رو بدی تمام دنیا بهت بدم؟ گفت هرگز من حاضر نیستم. یه بچه کوچولوی ما نگاه بکن توی ایام توی شبکه‌های مجازی حاضر نمیشه، و او که معرفت اهل بیت داره. عالم رو به من بدم یا ابن رسول الله حاضر نیستم از کنم. پس خیلی سرمایه داری، خیلی خدای متعال به تو لطف کرده، محبت کرده. برادران و بزرگواران، خودمون رو برای اربعین آماده و مهیا بکنیم. در عراق تقریبا حدود 90% خدماتی که به مردم زائر داده می شود مردمی است، اگر نگیم 100%. ولی در ایران اسلامی ها متاسفانه بخشی از دستگاه های دولتی خودشون تصدیگری می کنن، موکب می زنن و کار این چینی انجام می دن. این مورد پسند نیست. زیر ساخت های مواکب رو دولت مردان و دستگاه های دولتی فراهم بکنن، بعد همه امکانات دیگر در اختیار مواکب باشد، مواکب این خدمات رو برسونن. از مبدأی که شروع می شود از هر کجای عالم، نزدیک 2000 کیلومتر از مشهد مقدس و از مرزهای سیستان بلوچستان اون طرف تا می اینجا، این مواکب همه نیاز به حمایت دارن. مخصوصا عزیزان و بزرگوارانی که از کشورهای غیر ایران اسلامی وارد کشور می شوند. برادرم و خواهرم، خواهش میکنم این توصیه رو خوب دقت کنید. ما وقتی وارد عراق میشیم، عراقی سوال نمیکنه تو پاکستانی هستی، آمریکایی هستی، ایرانی هستی، کجایی هستی. به همه خدمات میکنه. تو شیعی، از این بالاتر تو محبی، ولو یهودی هستی، ولو نصرانی هستی، ولو غیر برحال شیعه هستی، به همه خدمات میرسونه. پای همه رو میشوره، براش فرق نمیکنه که افغانی باشه، پاکستانی باشه. بلکه باید به اینها بیشتر ما احترام بذاریم. اینا مهمان ما هستن. اینا با چه سختی هایی در هندوستان و پاکستان، برید سرگذشت اینا رو بخونید. سنار سنار، چون من واحد پولش نمیخوام بگم، میذاره رو هم برای که یک سال برسه بیاد اربعین کنار شما قرار بگیره. در کنار شما برود به کربلای معلا. باید این بستر برای همه فراهم بشه. ولذا باید تبدیل بشود خدمت رسانی به اربعین و اربعینی ها به مردمی بودن. دولت مردان فقط زیر ساختار رو فراهم کنه. به این خاطر من تقاضام اینه که به کل مردم خوزستان، که بلکه به کل مردم ایران اسلامی، شما به نظر بدید، بگید خدایا اگر خدای متعال این حاجت من رو برآورده کرد، برای سال آینده این خدمت رو به مواکب میکنم، میفرستم برنج، میفرستم گوش، میفرستم آب، میفرستم یخ، میفرستم آب لیمو، میفرستم یه عرقیاتی که به هر حال توی فصل خیلی کاربرد داره، اینا رو میفرستم. هر چیزی که مورد نیاز زائره، نظر نیازهای عزیزانمون در مواکب، این نظر در واقع شیعیان و محبین اهل بیت که میخوان برن، بیدیم مواکب. این یک نظر. نظر دوم، تو تا 10-11 سال ما تو این هوای گرم هستیم. خب این مواکب نیاز دارم سیستم خنک کننده. اونه که دستون به دهنتون میرسه، یه کولر بخر بدی موکب. به چی میدی؟ داری در واقع به اهل بیت میدی. سیستم خنک کننده بدی مواکب. نکته بعدی که خیلی مهمه. وزیر ایاب الذهاب با امسال، خب بالاخره چند درصد افزایش جمعیت داریم دیگه. سال گذشته که از مشکلات ما مسئله ایاب الذهابه. چه در ایران چه در عراق. باز اینجا چقدر خوبه در استان خوزستان ما، اولا از کل کشور هر کس وسیله نقلیه داره چند تا زائر رو به خودش بیاره. اصلا بلندش خاص این که میخواد چند زائر رو به مرز برسونه. ممکنه خودش بگه خدای من امسال نمیتونم برم، ولی چند زائرم میبرم کنار مرز رو برمیگردم. بعد از اون طرف مسیر بازگشت خیلی مهمه. مسیر بازگشت چون متناوب زائر میره، مثلا از همین الان میرن بعضیا، ولی 20 به این بر پرحجم وارد میشن. این همه وسایل نقلیه کجاست؟ تا شما به میدان نیاید مشکل حل نمیشه. اولا ما مردم خوزستان خونه هامون باز باشه، حسینی هامون باز باشه، توی ورودی ها بریم پای زائر رو بشوریم، بیاریم تو خونه هامون پذیرایی کنیم، ببریم ایشون، بیاریم ایشون، مخصوصا وقت بازگشت. از مسیر چی و چذابه شما نگاه کنید، زائر وقتی وسیله گیرش هم تو پیاده را میفته، میاد همینطور با اساس خسته خورد، بعد از اون طرف وسیله شلمچه هم همینطوره. چقدر خوبه که ما خودمون رو مهیا بکنیم برای پذیرایی از زائر. وسیله نقلی اون بره مثلا کنار بعض شلمچه، میتونی 4 نفر سوار کنی تو شهر بیاد، تو شهر هم حسینی ها باز باشه، اماکن باز باشه، برن اونجا تا زمانی که وسیله گیرش بیاد داره بخواد به وطن خودش برگرده. این مسئله مهمی است، انشاءالله که عزیزان اهتمام دارید. صلوات بر محمد و آل محمد. چرا پوشش اسلامی و چرا پوشش و چرا حجاب؟ برادرم و خواهرم، ما این همه داری تو خطبه های بر حال دوم راجع به امر به معروف از منکر عرض میکنیم. 4 تا تکلیف رو خدای متعال به عهده من و شما گذاشت. الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. خواهش هم اینه بابا، میگه مرگ حقه ولی برای خونه همسایه نیستا، برای خودت هم هست. بارها ما میگیم، باورتون میشه هفته قبل عزیز آمده میگه تو هر هفته تو مخ ما وارد میکنی که آقا نهی از منکر بکن، نهی از منکر بکنی. خب عزیز من، تو حرف خدا رو گوش نمیکنی، هر بیت چرا دیگه اعتراض میکنی؟ امام باقر سلام الله علیه میفرمایند این نمازم که دستی بهش اهتمام دارن، چون آسیبی به موقع اجتماعش وارد نمیکنه. 70,000 نفر در یه امت میخواد عذاب بشه یا 100,000 نفر، حالا آمار دقیقش تو ذهنم نیست، ولی 40,000 نفر از بدا رو خدای متعال عذاب میکنه، 60,000 رو از خوبان. یعنی همین نماز جمعه ها. بعد پیامبر زمان عرض میکنه پروردگارا، حالا اونا بر حال گناه میکردن، نافرمانی تو رو میکردن، اینایی که خوب اهل نماز و اهل چیزن چی؟ گفت اینا عرض شود که منکرات رو دیدن، نافرمانی رو دیدن، معصیت رو دیدن، سکوت کردن به همین بهانه. آقا تذکر میدم به من فحش میده، تذکر میدم میاد به من متعرض میشه، خدا میدونه افتخار میکنم شهید بحث حجاب بشدم. به صاحب این روز بود سید شهدا. بابا مهم مسئله حجاب. حجاب اگر در یه جامعه بد حجابی حجابی آمد، نگاه بکنی الان بعضی از جاها گستاخی رو عرض کردن، اگه فقط بسن زیر رو سری بود که همون بسیار مهمه، ولی اینا دارن کار رو پیش میبرن، بدن لخم میکنن، بعد میرن دنبال استخر مختلف، برشا تالارهای مختلف، خوابگاه های مختلف مختلف. اینا نهی از منکر من و شما میخواد. تا کی فقط میشنویم به به و چه چه میکنی عمل نمیکنیم؟ یای شهریاری ما دبیر صدای احیا ممنون از منکر، ما چند هفته است داریم میگیم، میگه آقا وقتی شما میگی 10-20 میاد، 30 تا 40 تا 50 60 تا میاد، چرا همه شما رو صف ببندید؟ اینجا که موقعیت اجتماعی من برمیخوره، اینجا که جایگاه اجتماعی من مخدوش میشود، اینجا که بهانه ای که شاید این نهی از منکر اثر نذارد، اثر میذاره. اگر ساکت بشیم، مثل همین قضیه در شیراز اتفاق افتاد، خدا میدونه من اگر موقعیت پیدا کردم میرم از اون چند تا خانمی که تا آخرین لحظه حجاب رو محکم نگه داشته، خدا رحمت کنه آیت الله عظمه بهجت، ما اون وقت قم بودیم، یه بانوی بزرگواری خانم محترمی از خط واحد پیاده شد، بعد اون راننده متوجه نبود، در رو بست، این چادرش گیر کرد لای اون در، میتونست چادر رها بکنه، چادر نها نکرد، همراه با این چادر کشیده شد تا از دنیا رفت. اون وقت آیت الله عظمه بهجت فرمود این شهیده راه اسلام است. قد ارزشه. حجاب مهم عزیزان. ولذا میخوام بگم که چرا پوشش، حفظ تعادل جامعه از نظر امنیت و آرامش. این انشالله هفته آینده عرض میکنم. این 7-8 نکتهش رو عرض میکنم. چطوری تعادل و امنیت و آرامش ایجاد میکند بحث حجاب. حفظ تحکیم بنیان خانواده. 3 پیشگیری از فحشا و فروپاشی نظم جامعه. اینا هفته آینده طلبتون باشه انشاءالله. جلوگیری از نگاه ابزاری به زن و ابتذال این زن بیچاره. اینا آثاره. اما یه هفته نکته که استخاره کردم خیلی خوب در اومد، با اینکه تهدید کردم او آقا گوش نگرفت، ولی میخوام عرض بکنم این مردم میگن که آقا ما تکلیف خودمون عمل میکنیم، ولی تو که باید بیای تو خط میدان. از این 100 نفر 2 تاش ناهنجاری داره، این 2 تا تو برخورد کن. 1 سال خورده قبل یه جوون و جوون همین اهوازی چند نفر ریختن رو کتکی زدن به بدترین شکل، و بعد از یک سال خورده از ناحیه تو که هفته آینده اسمتو میارم، اونقدر میگویم که از این استان فرار کنی بیری. بعد از یک سال خورده تو یه بار اول بیاره، همونطور که در علن و آشکار جسارت کرده، علن و اشکار باش برخورد بکن. باید برخوردها بازدارنده باشه. یه جوانی که میخواد جسارت بکنه تنش بلرزه. الحمدلله رئیس دستگاه دادگستریمون در اینجا بسیار آدم انقلابیست. ولی این فردی که عرض میکنم فعلا اسمشو نمیارم، میره مقابل بدحجاب بیحجاب با لبخند قرآن بهش میده. بارکالله آفرین بر تو. به تو گفتن این کار رو بده انجام بده؟ بله، پیشگیری مقدم بر درمان، از فرهنگ سازی مقدمه. ولی اینجا تکلیف تو فقط این نیست. تکلیف تو چند تا کافی شاپ منحرف، چند تا مسکن، چند تا مطب که میری زن سر برهنه کرده، تو باید اینجا چکار بکنی؟ برخورد قانونی بکنی. نمیتوانیم بی تفاوت باشیم نسبت به مسئله. بی تفاوتی تو سبب شده که مدیر فرودگاه اهواز ترک فعل میکنه با تمام جسارتی که میکنه، ولی میبینه تو بی تفاوتی او سبب شده که اینگونه ترک فعل میکنه. افرادی که ترک فعل میکنن تو باید ورود پیدا بکنی. این مطالبات مردمه. همینطوری به مردم عزیز میگیم که عزیزان، برادران، خواهران بزرگوار، بیاید تو میدان تذکر بدید. میگه آقا حمایت میخوایم. حالا ما به عزیزان میگیم خوردید، کتک خوردید، به هر حال هر چی شد بخورین. ولی شما هم باید بیایید حمایت بکنید. حمایت رو باید امت حزب الله ببیند. اقتدار نظام رو باید امت حزب الله ببیند. این امت امتی است که دشمن تمام تلاش خودش رو کرد برای اینکه عزاداری ابی عبدالله روسی همه چیز خودش رو به میدان آورد. تو ایام اربعین هم نگاه بکن. حجاب و پوشش برای ما مهم است. حجاب و پوشش اگر نباشد اندلس بعدی اتفاق میفته. اینا به واسطه جنگ مستقیم و غیر مستقیم، اقتصادی و غیر اقتصادی خواستن کار پیش ببرن، نتوانستن. در هر کجا گیر میکنن، شما در داستان بحث 80 سال، 90 سال، 100 سال قبل رو نگاه بکنید چه اتفاقی افتاد در بحث این حجاب در غرب. امروزه ببین در اونجا چه خبره، چه بدبختی های حاکم بر اوناست. در فرانسه غالب بر 49 تا 50 خورده درصد اولاد نامشروعه. در آمریکا، در آلمان، در خیلیاش نگاه بکنید. قبل از این حدود 7 تا 8 سال قبل 2% 3% بوده. در سایه همین بیهجابی میگه آقا اگر بیهجاب عرش آزاد باشه، وقتی آزاد شد در چشم مقابل همه برهنه بودن، این دیگه به هر حال مثلا یه نفر که غذا خورده سیر شده میل نداره. حالا برید نگاه بکنید همین که میل نداره، جلو مردم، جلو چش مردم، به ناموس مردم در فرانسه و آمریکا اینا تجاوز میکنه. به فرمانده ارتش که زن هست سرباز میره تجاوز میکنه، میگه نه همش میبینه تو همونجا در اختیارشه، پس چرا اینقدر شهوت طغیان میکنه، عقل و هوش رو از انسان میگیره؟ چرا نمیفهمید؟ عذرخواهی میکنم یه قدری صدام رو بلند کردم، اینجا بعضی وقتا باید در حال صلی الله علی محمد. سی و دو سه دقیقه شد، عذرخواهی میکنم. سی و دو سپاس عذرخواهی میکنم از همه شما بزرگواران، ولی التماستون بکنم و خواهش میکنم نهی از منکر بکنید، امر معروف بکنید. یک کلمه خواهر جان همین برو، هیچی نمیخواد بگی، برمیگرد فوشت میده، بره اسلام فوش بخور. خواهرم حجاب بده. بابا خانواده ها این ساحلی فقط بری با حجاب راه بری، هیچ کاری نمیخواد بکن. توی ساحلی هست، تو جاهایی که اون هستن، توی فضاهای سبز، تو پارک ها، برای خدا محجبه ها همراه با شوهران تو برادران بری، فقط راه بری، هیچ کاری نمیخواد بکن، تمام میشه. گرچه الحمدلله خیلی وضعیت بهتر شده، ولی باید کاملا ما شاهد جامعه سالم و آرام باشیم. پروردگار قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی خوشنود بگردان. یه نکته بگم دوستان، نگاه کنید فضای مسلح رو نگاه کنید، در حال تحوله. شما کمک بکنید نکنید، سابقه ما نشون داده هر کجا رفتی یه تحولی در مصلی و مساجد و همه اینا اینجا عرضه میشه. ولی بستر برای شما هستا، شما باید کمک کنید. این شماره که داده شد چقدر کمک شد؟ شما همین سقف رو نگاه بکنید، چقدر هزینه داره هر کدوم از اینها. فضای پیرامونش رو نگاه بکنید، هر هفته هم تحولش رو میبینید. آیا اونه که دستتون میرسه ولو 10,000 تومان، ولو 1,000 تومان، هزارا بدید. مسئول ستاد نماز جمعه او جلو در بایستید. تنها اینجا نیست، من قم ساریان متمادی میبینم. اینقدر نگم کیسه گدایی رو برها دراز میکنی. گدایی برای چی؟ برای امر معنویته. چه اشکال داره؟ یه پول جمع کنید. شما الان این بنده خدا پول داره، کارت خان داشته باشید. بعضی میخواد همین الان نقد پرداخت بکنه. جلو مصلی، درون مصلی، این طرف مصلی، به هر حال افراد ازشون پول بگیرید. این برای خود شما هاست. درسته یه بخشی هم دولت ما در واقع چیز میگیم، بخشی ما این برو برمین رو بزنیم تا این فضا اینش آماده بشه به حول قوه الهی. پروردگارا روح بلند امام عظیم الشان متعالی بگردان، فرج امام عصر ما رو نزدیک بگردان، ما رو مشمول دعای خاصش قرار بده، ما رو از یاران واقعیش قرار بده، ما رو شهید در راه و مسیرش قرار بده. پروردگارا رهبر عزیز سر از جانمون رو از جمیع بلیاد مسئول و محفوظ دار. شهدای ما رو با شهدای عاشورا، مخصوصا شهدای امنیت رو با شهدای عاشورا محشور گردان. پروردگارا قلب مطهر امام زمان رو همچنان از ما خوشنود و راضی بگردان. پدران و مادران اموات ما غریق رحمت بگردان. زمینه ازدواج آسان جوانها و اشتغال آسان جوانها فراهم بگردان. او باران رحمت رو همچنان بر ما بباران. ما الان غرب استانمون، اهوازمون، منطقه دشت آزادگان واقعا مشکل آب داریم برای کشاورزی. لازمش همین بارانه دیگه. باران فصل، ببین الان یه بخش از کشور همچنان داره باران میاد، سیل میاد. فصل باران تابستون زمستون نداره. من به بعضی از مسئولین گفتم، گفتم من جای شما بودم تمام این لودرها و بیمکانیکی ها میرم بندت واسطه میشم. میرم از چند استان دیگه اونقدر بیل میکانیکی لودر میاریم، بیایید آقا از کنار این کارونی که الان آب به هدر توی خلیج فارس میره که مجبورین آب باز کنیم به لحاظ برقابی که تولید انرژی رو برق بکنه، این آب رو بفرستیم سمت دشت آزادگان، ببریم اون طرف. همون کاری در 8 سال دفاع مقنداز اتفاق میافتاد، کار جهادی. من حاضرم پشت لودر بشینم، بیایم به هر حال مطابق کارشناسی کار بکنید، یه کانال بکشید، حالا موقتا این آب رو ببرید اون طرف. این بندگان خدا نیاز به آب دارن، آب کشاورزی میخوان. زکات هم بدید، حواستون باشه این کارو انجام بدید. ما تلاش خودمون میکنیم، ولی اگر گندم و برنج بهرا برنج میکارید، بنداش اینه که سال بعد برنج صد و خورده قالب مردم بکنید. ما اینقدر تلاش میکنیم که بستر فراهم بشه، ولی شما نباید گرون فروش باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.